جلد ششم اسفار صفحه 401 سطر دهم. و قال فی فصل آخر یلیه معقود لبیان وجود امور نادرت نن هازه نفس حتی مغیرت لطبیعه. بحثمون در این بود که ملکی وجود دارد که وجودش وجود نفسانی است. استجابت دعوات به وسیله او انجام میشه و چون از کارگزاران اله هست این اجابت به خدا نسبت داده میشه. و توضیح دادیم که این ملک هم از مادون منفعل میشه، التماس و تضرع مادون درش اثر میکنه و هم در مادون اثر میذاره با اجابت دعوات. وقتی دعایی رو اجابت میکنه اون حاصل دعا رو عطا میکنه. البته عطا اصالتاً از جانب خداست، ولی خداوند به او فیوزاتی رو افاضه کرده و او فیوزات رو به مادون ارسال میکنه، پس در مادون تأثیر میذاره ولو از مادون هم منفعل میشه. حالا درباره انفعالش خیلی ما صحبت نکردیم، در فصل بعدی انفعالش هم مطرح میکنیم انشالله. بحثمون در چنین ملکی بود. ابن سینا، عبارتی از ابن سینا آوردیم که او هم ادعا میشد وجود چنین ملکی رو، منتها میگفت مشخص نیست که نفس کلی است یا نفس فلکی است، ولی ترجیح داد که نفس فلکی باشه. ما اون عبارت ابن سینا رو خوندیم، حالا عبارت دیگری داره اونو میخوام بخونیم. قبل از این که من عبارت دوم رو شروع کنم، در عبارت اول خب نتیجه بحث ما این شد که اون کسی که دعای ما رو مباشرتاً میشنوه این ملکه و اون کسی که اجابت میکنه مباشرتاً این ملکه. اگرچه اساس و اصل خداوند است، اما بالاخره اونی که مباشره کاره این ملکه. این توضیحی که ما دادیم برای بعضی شنونده ها این سوال پیش آمد که ما در وقت دعا کردن اصلا اون ملک رو بخونیم، به خدا کار نداشته باشیم، چه عیبی داره؟ چون اون مباشره شنیدن و مباشره اجابته، پس ما بیان مستقیم با اون حرف بزنیم. از کردم در جواب که نه، این کار ما نمی کنیم. ما خدا رو می خونیم، او رو دعا می کنیم، بعد خدا هم به اون ملک دستور می ده تا اون ملک اجابت کنه. مثال زدم به این که اگر خورشید پشت ابره، هوا سرده، مثلا یه هفته است ما خورشید رو ندیدیم، یه خورده به مشکل افتادیم، میام دعا میکنیم که ابر کنار بره خورشید بیاد. چجوری دعا میکنیم؟ به ابر میگیم برو کنار، یا به خورشید میگیم بیا بیرون، یا به خدا میگیم خدایا ابرها رو برطرف کن، خورشید رو ظاهر کن؟ هیچ کی به ابر نمیگه برو کنار، هیچ کی هم به خورشید نمیگه بیا بیرون، با اینکه اونی که مباشره این خواسته منه خورشیده یا ابره. یعنی در واقع من نظرم اینی که ابره بره کنار، خورشید بیاد بیرون. هیچ وقت هم درخواست از اینا نداره، درخواست من مستقیم از خداست. پس در ملک هم همینطور، با اینکه کار به دست ملک سپرده شده، باز با وجود این اصل کار دست خداست، پس ما وقتی میخوایم دعا کنیم خدا رو دعا میکنیم. بنابر نظر صدرا که میگه خدا مباشر کارم هست، بنابر نظر اون که دیگه واضحه که ما باید خدا رو بخونیم. خدا هم مباشره هم موتیه. این ملک مباشریست که هیچی نداره، همه چی رو امانت گرفته و با دستور این رو ارسال میکنه. خب آیا ما باید سمت این ملک بریم یا سمت خدا بریم؟ مسلم باید به سمت خدا بریم. جا نداره به سمت ملک بریم. گاهی به عرفا اشکال من مثال مناسب بس میخوام بزنم. گاهی به عرفا اشکال میکنه، شما میگید ذات خدا رو نمیشناسی ولی اسمایش رو میتونی بشناسی. خب ما کسی رو که میشناسیم عبادت میکنیم، کسی که نمیشناسیم که عبادت نمیکنیم. بنابراین باید اسما عبادت بشن نه خود خدا. این اشکال بر عرفا وارد میشه که نظر شما منتهی میشه و اینجور نتیجه میده که ما باید عابد اسما باشیم نه عابد خدا. اونا جواب میدن، جواب قشنگی هم هست. ما خدایی رو که صاحب اسماء عبادت میکنیم، ما خدا رو از طریق اسماء میشناسیم. بله به کن نمیشناسیم ولی از طریق اسماء میشناسیم. ما خدایی را که از طریق اسماء میشناسیم عبادت میکنیم، یعنی خدایی که صاحب این اسماء عبادت میکنیم. حالا ما از خدا در مثال در بحث خودمون، ما از خدایی که این ملک رو آفریده و اون اجابت دعای ما رو به او دستور میده، ما از اون خدا میخواهیم که به این ملک دستور بده تا ملک دعای ما رو اجابت کنه، یعنی آنچه خدا در اختیارش گذاشته به ما بده. مثل این که فرض کنید چیزی در اختیار کسی گذاشته شده، ما مستقیم به خودش مراجعه کنیم به ما جواب نمیده، باید به اون کسی که امانت گذاشته مراجعه کنیم. شما پیش فلانی امانت داری، بگو امانت به ما بده. اینجور میشه دیگه. پس اگر اجابت دعا دست این ملک سپرده شده، ما حق نداریم در دعامون از ملک بخواییم. بله میتونید به ملک بگید از خدا بخوا که به تو اجازه بده به من این مثلا تفضل رو بکنی. اینجوری میتونیم بگیم، ولی اینکه مستقیم از ملک درخواست کنیم نه. خب اما مطلبی که امروز میخوام بخونیم، ابن سینا در فصلی که مطلبش رو بیان کردیم توضیح داد که چنین ملکی داریم. در فصل بعد از اون فصل یعنی در کتاب مبدأ‌المعاد گفتیم، در کتاب مبدأ‌المعاد در مقاله دوم فصلی منعقد کرده بود که ما مطلبی رو از اون فصل نقد کردیم تموم شد. حالا مطلبی که الان میخوام بگیم در فصل بعدی همون فصل مطرح کرده. اونجا گفته بود یه چنین ملکی داریم که این کارها رو میکنه. تو این فصل بعدی که الان میخوام بخونیم داره کارهای دیگری هم به اون ملک نسبت میده و اون اینه که اون ملک میتواند کارهایی در عالم ما انجام بده که باعث تغییر طبیعتی از این موجودات عالم ما بشه. این موجود یه طبیعتی داره که طبق اون طبیعت داره آثار خودش رو صادر میکنه. اون ملک میتواند در این موجود تصرف کنه، طبیعت این موجود رو تغییر بده، به طوری که این موجود که تالا فلان اثر رو صادر میکرد حالا اثر دیگر رو صادر کنه. به عبارتی دیگر، این عبارت دیگر توجه کنید، به عبارتی دیگر میتواند اسباب طبیعی رو عوض کند. این تعبیر توجه کنید، چون یه عبارتی ابن سینا داره با همین بیانی که من میکنم روشن میشه. میتواند اسباب طبیعی رو عوض کند، یعنی اسباب طبیعی گذشته عوض بشن، یه اسباب طبیعی حادث بشه، یه سبب طبیعی حادث بشه. وقتی این سبب طبیعی شروع کنه به تأثیر کردن، بعد میفهمد که خیلی از امور خارق العاده سببش همینه. یعنی این موجود در عالم ما این طبیعت رو داشت و این آثار رو داشت. ما هم عادت کرده بودیم همیشه از این موجود این آثار رو می دیدیم. حالا اتفاقا این دفعه دیدیم یه اثر دیگری که به نظر ما خارق عادته از این موجود صادر شد. باید بفهمیم اون نفس و اون ملک که مدبر این عالمه تصرف کرده تو این موجود، طبیعتش رو عوض کرده. سبب طبیعی گذشته دیگه الان فعال نیست، یه سبب طبیعی حادث شده، اون داره فعالیت میکنه. اثر اثر جدیده و چون ما تا این اثر رو ندیدیم و باش انس نداشتیم میگیم امر خارق العاده. در حالی که امر خارق العاده نیست، این الان داره کار خودش رو انجام میده. بله عادت ما تا حالا عادت نداشتیم به دیدن چنین اثری، الان میبینیم اثر صادر شده. پس کارهای خارق العاده که در جهان اتفاق میفته همه رو میشه اسناد داد به او. در بحث قبلی که خوندیم استجابت دعا و همچین چیزایی رو به اون ملک نسبت داده ابن سینا. در این فصلی که الان میخوام بخونیم، در این قسمتی که الان میخوام بخونیم، کارهای خارق العاده رو داره به اون ملک نسبت میده. پس دو تا مطلب الان نسبت داده شده که در فصلی که خوندیم قبلا قسمتی از اون فصل خوندیم، اجابت دعا رو به اون نسبت داد. الان هم قسمتی از فصل دیگر رو میخونیم که در اینجا کارهای خارق العاده رو به اون نسبت میده. بعدم یه داستانی ذکر میکنه که در اون داستان یک کاری که طبیعی هست ولی ناشناخته، اون در این داستان اتفاق افتاده، یه امر طبیعی ولی ناشناخته خلاف عادت اتفاق افتاده، ولی بی سبب نبوده، سبب داشته. در مانانفی هم همینطور. حالا اون داستان وقتی رسه میشه لازم کنیم. صفحه 401 سطح دام و قال فی فصل آخر، یعنی در کتاب مبدومات در فصل دیگری گفته که یلیهه، یعنی این فصل دیگر تالی اون فصلیست که ازش کلام نقل کردیم، به دنبال اون فصل قبلیه. معقودن، یعنی اون فصل این صفت دارد که منعقد شده برای بیان وجود امور نادره و امور خلاف عادت. وجود این امور ان هاذه النفس بیان میکند که امور نادره از این نفس صادر میشند، حتی مغیرت للطبیعه، حتی امور نادره ای که تغییر بدن طبیعت یک شی رو. یعنی همون نفس باعث میشه امور نادره ای صادر بشه، طبیعتی تغییر کند و این طبیعت که تا حالا چنین آثاری داشت از این به بعد یه آثار ناشناخته صادر کند. این عنوان فصلشه، یعنی فصلی که گفته در بیان این مطلبه. و قال لما، این لما و لما کانه مقول قال است. در چنین فصلی قال و لما کانه تعقل مثل حاضر جوهر یتبعه و صبر المادیه. ایشون به این صورت وارد بحث میشه که این نفس علمش علم فعلیست، اثر میذاره و خارج رو میسازه. این وقتی تعقل میکند، مثلا صورتی رو تعقل میکنه، اون صورت تو ماده حادث میشه. مثلا فرض کنید، مثال خود ایشون، یه لرزشی رو توی زمین تصور میکنه، زمین در زمین زلزله حادث میشه. چرا؟ چون تصور او تصور فعلیه، تصور فعلی در خارج چه ایجاد میکنه، یعنی متصور رو معقول رو در خارج ایجاد میکنه. این تصور کرده لرزش زمین رو، خب زمین میلرزه. نمیخواد ابن سینا بگه لرزش زمین همیشه از ناحیه تصور اونه، میخواد بگه اینم میشه، ممکنه زمین به خاطر اینکه بخاراتی درش حبس شده و این بخارات میخوان زمین رو اشکافن بیان بیرون، زمین رو میلرزونن و بعدش هم میشکافن بیان بیرون، که این قدیمی ها میگفته گفتن زلزله به خاطر حبس بخارات هست در زمین، وقتی که این بخارات محبوس زیاد میشن، فشارشون زیاد میشه، جا پیدا نمی کنند، باید بیان بیرون. در وقت بیرون آمدن زمین میلرزه و میشکافه، بعد از شکافتن گاهی آب گاهی بخار در میاد. دیدین دیگه در جایی که زلزله میشه شکاف به وجود میاد، از این شکاف ها مدت ها بخار میاد بیرون. این نظر گذشته ها بود درباره زلزله. امروز میگن که زیر زمین سنگ هایی وجود داره که اینا متکای اون قسمت رویی خودشون هستن، اونا جابجا میشن، متکا جابجا شد، این زمین شروع میکنه به لرزیدن و فرو ریختن. امروز اینطوری میگن اینا اسباب طبیعی زلزلند و واقعا میشن، حالا چه اون حبس بخارات چه جنبش اون متکاهای این بخش از زمین. ولی یه عامل دیگه هم داره که اونم عامل طبیعیه، اون تا طبیعه ناشناخته است و اون تصور این ملکه. ملکی تصور میکند این زلزله رو و این زلزله اتفاق میفته. نظیر این تو بعضی نقل ها آمده، در بعضی نقل ها این جریان آمده که من قبلا بهش اشاره کردم. حالا من ابتدای حدیث یادم نیست که کسی خبر میده به امام، یا این که حالا یه جوری میشه، در هر صورت امام به فرزندشون میفهمن که اون نخ کذایی رو بیار. این فرزندم میرن اون نخ رو میرن، این نخ رو بگیر و مثلا دوتا دست بکش که سفت بشه، محکم بشه. بعد دست میزنن به اون نخ، نخ شروع میکنه به لرزیدن، مدینه شروع میکنه به لرزیدن. منظور از مدینه منظورم شهر نیست، مدینه این شهر پیغمبر، اون شهر شروع میکنه به لرزیدن که هشداری باشه برای اهالی، چون اهالی کارهای میکردن که مورد پسند امام نبود. امام به این صورت بهشون هشدار دادن. خب اینم توجه کنید، اینم از اسباب طبیعی نبوده، طبیعی زلزله نبوده. اسباب طبیعی زلزله یا خروج بخارات محبوس است یا جابجا شدن متکای این قسمت از زمینه. خب این هیچ کدوم این سبب هیچ کدوم نیست. اگه این نقل درست باشه، بالاخره سبب نادری اتفاق افتاده که عاملش اون کار امام بوده. نظیر همین رو ممکن اون ملک انجام بده، حالا یا نظیر این یا از راه دیگه. پس می شود که کار غیر طبیعی رو انجام داد، منتها سبب طبیعی برش درست میکنند. یعنی اون ملک یه سبب طبیعی جدید درست میکنه، این موجود با اون سبب طبیعی جدید کار جدید و اثر جدید ظاهر میکنه. لما کان تعقل مثل این جوهر یتبع این تعقل رو، نه که تعقل فعلیه، به دنبالش وجود خارجی میاد، یتبع این تعقل رو صور مادی فعل ماده، صور مادی در ماده میان به تبع اون تعقل، یعنی یه چیزی در خارج موجود میشه که اون تعقل باعث موجود شدنشه. چون چنینه فلا یبعد که یهلک بهی شریرون، یعنی به توسط تعقل بهی، یعنی به این تعقل ملک شریری هلاک بشه. مثلا یه انسانی که بده، بدون اینکه کسی بکشه او را، میبینیم هلاک شد، هیچ انتظار هلاک شدنش هم نداشتیم. حالا گاهی ممکنه سکته کنه، گاهی ممکنه این ملک رو بکشته باشه. فلا یبود ان یهلک بهی، یعنی به این تعقل شریرون، او یه تعیش بهی خیرون، یه انسان خیری که الان در حال احتضاره، میبینیم بلند شد نشست، زندگیش رو دوباره ادامه داد. خب این مریضی داشت از پادرش میابرد، اون ملک مریضی رو برطرف کرد، یه آدم سالم شد و زندگیش رو ادامه داد. چطوری این کار کرد؟ با تعقل، با تصور، با علم فعلی. او یهدس نارون او یهدس نار، نه یهدس نارون او زلزلتون او سببون من الاسباب غیر معتاده. همه اینا ممکن اجانب اون ملک باشه، لان مواد طبیعیه یهدس در این مواد آنچه را که تعقل کرده آن چیز را. حاضر جوهر یعنی حاضر جوهر و نفسی، این جوهر نفسی که همون ملکه چیزی تعقل میکنه، طبق تعقلش در مواد طبیعی صورتی حاصل میشه که اون صورت اثر جدید میذاره. صورت قبلی میره، صورت جدید میاد، اثرهای قبل مخفی میشن، اثر جدید ظاهر میشه. فیجوز ان یبرد هارها، جایز است که این ملک سرد کند اون هار این مواد رو. ضمیر هارا به مواد طبیعی برمیگرده، موادی که تا حالا هار بودن بشن سرد. و یا سخن باره ده ها، داغ کند سرد اون مواد رو. یا حرک ساکن اون مواد رو، یا سکن متحرک این مواد رو. فهینه ازن تحت و سو امورون، یعنی آثاری حادث می شود که این آثار از اسباب طبیعی گذشته حاصل نمی شدند. بلکه دفعتن حاصل شدن این آثار از همین سبب طبیعی که الان حادث شد. از کجا حادث شد؟ از تعقل اون ملک. این از خارج یه توضیح می دادم، توصیه می کردم توجه کنید، برای حل این عبارت بود که ملکی میاد این موجودی رو که سبب طبیعی برای آثاریست عوض میکنه. اون سبب طبیعی ماضیه دیگه اثر نمیکنه چون عوض شدن، بلکه دفعتن سبب طبیعی جدیدی حادث میشه. این موجود با این سبب طبیعی اثری رو صادر میکنه که خلاف عادته، و ما بهش میگیم، به این اثر میگیم امر نادر یا امر خلاف عادت. بل دفعتن، بلکه این امور نادره دفعتن حاصل می شوند از این سبب طبیعی که حادث شده بر اثر تصور اون ملک. این تموم شد. حالا یه مثالی خودشون می زنه. موجودات معتقد بودن در بحث علم طبیعی در اون بخش حیوانش گفته میشه که حیوانات دو جور تکثیر میشن، یکی به توالد یکی به تولد. توالد یعنی زاد و ولد کردن. خب اینا با هم ازدواج میکنن، حالا به هر نوی، بعدم بچه دار میشن. اما یه تکثیر حیواناتی داریم به سبب تولد، نه جفتگیری در کاره، نه تخم گذاری در کاره. یه دفعه میبینیم این شیشه سرکه پر پشه شد، این پشه به تولد درست شد، یعنی با زاد و ولد درست نشد. این زیاد اتفاق میفته در یه جایی که مثلا لجن وجود داره، میبینیم پشه های زیادی به وجود آمدن. البته امروزه بعضی ها میگن تخم گذاری میشه شما نمیبینید، تخم گذاری میشه، پشه مثلا میاد تو اون سرکه تخم میذاره شما نمیبینید، بعد این تخم ها بارور میشه.
درش بسته؟ من خودم درست کردم سرکه درست.
بله، به قول شما با در بسته. یا اون لجن مثلا پشه میاد اونجا تخم میذاره، خب متوجه نمیشید. ما میگیم که اینا امروزه و از اینجور میگن، ما به قول شما میگیم در این شیشه رو کامل بستیم به طوری که هوا هم نتونست داخل بشه. هوا خیلی لطیفه، اینقدر صفت بستیم که هوا نتونست داخل بشه. چطور این پشه داخل شد؟ تخ گذاشت، از شیشه هم که نمیتونه بره تو. گذشته از این، برفض بگیم موفق شد و تخ گذاشت، خب این تخما بعدن به حالت دگرگیسیشون و ادامه میدن، یعنی هم متحول میشن تا به صورت پشه در میاد. شما دیدین تو آب وقتی پشه تخم میذاره، اول تخمش روی آب بای میشه، بعد یواش یواش خیس میخوره میره پایین. وقتی رفت پایین این تخم باز میشه، از توش یه چیزی به صورت کرم در میاد. این کرمه مدتی تو آب داره زندگی میکنه، بعد پوسته میندازه از تو آب میاد بیرون. ما تو سکه اینا نمیبینیم، نه حتی ریزش هم نمیبینیم. پس پیداست که به صورت تولد دنیا آمده این پشه ها، به صورت تولد هن، این بازاد و بلد نیستن. خب توجه میکنید که موجودات چنانچه در علم طبیعی گفته شده به صورت تولد یا توالد درست میشن. صورت توالد یه امر معتاده، جز امور نادره نیست. توالد دیگه زاد و بلده، همه باش انس داریم، همه میبینیم که حیوانات با توالد تکثیر میشن. تولد یه امر غیر عادیه. ایشون میگه بعید نیست یه سبب طبیعی رو اون ملک تو این سرکه ایجاد میکنه، اون سبب طبیعی باعث پیدایش این پشه هم میشه. تخمی هم در کار نیست، زاد و ولدی هم در کار نیست. پس میتونیم خیلی چیزهایی رو که سببش رو نمیشناسیم نسبت بدیم به اون ملک، منتها نگیم ملک مستقیما این امور رو صادر میکنه، بلکه بگیم اسباب طبیعی صدور این آثار رو فراهم میکنه و بعد این آثار صادر میشه. صادر میشه از اسباب طبیعی، یعنی اسباب زمینی، دیگه لازم نیست اسباب سماوی بیاد. اون اسباب سماوی همون علم اون ملکه که علم فعلی و تاثیرگذار ایجاد میکنه سبب طبیعی رو در زمین، و اون سبب طبیعی منشأ اثر میشه. چون سبب طبیعی ناشناخته است، اون اثر جز آثار نادره به حساب میاد. اینم احتمالی است که میتونیم بگیم. تولد حضرت عیسی به وسیله جبرئیل بوده، اون حالا یه داستان دیگه میتونه داشته باشه، داستان دیگه میتونه داشته باشه. البته اونم ممکنه بگیم جبرئیل هم همون ملکه، حتی جبرئیل ملکه عقلیه، این ملکی که الان نمیسی نداره یه ملکه نفسیه. ولی فتمثل لها بشرن سویه، ولی بالاخره اون تقریبا میشه که با این فرضی که ما داریم میکنیم فرق داره. اون جریان حضرت عیسی همونطور که اشاره کردین فتمثل لها بشرن سویه، یعنی به صورت بشر در آمد، نه اینکه با علم فعلی خودش اثر گذاشت. اون همونطور که پیداست بالاخره یه حالت طبیعی پیدا کرد و به صورت طبیعی حضرت عیسی متولد شد، اون تا زاد و ولد نبود. با اینجا شاید فرق کنه، شاید فرق نکنه. فرق هم نکنه میشه یه مثال، یه نمونه برای مورد ما. کما ان اصناف من الحیوان اوه نبات التي صفت اصناف، صفت نبات نگیرید. این اصنافی که شأنشون اینه که تتکون به توالد، با زاد و ولد زیاد بشن، چه نبات چه حیوان، شأنشون اینه که با زاد و ولد متولد بشن. اما تتکون لا علی سبیل توالد، با زاد و ولد حاصل نمیشن. ان اسباب طبیعیت مشابهت لها، مشابهت لها به خاطر اینه هر فرزندی شبیه پدر مادره، پس از مشابه خودش تولید میشه. درخت هم همینطور، نبات هم همینطور، هر نباتی از مشابه خودش تولید میشه. در توالد این چنینه، در توالد که زاد و ولد انجام میگیره، هر موجودی که متولد میشه شبیه به موجوداییست که متولدش کردن. ضمیر مشابهت لها رو برمیگردونیم به اصناف. از سبب طبیعی که مشابه است با اون اصناف، هر صنفی از شبیه خودش متولد میشه، یعنی با زاد و ولد به وجود میاد، متشون میشه، متکثر میشه. اما این بعض حیوانات و اصنافی از حیوانات و نباتات میبینیم که به این صورت حاصل نمیشن، بل علی سبیل تولد، به سبیل تولد حاصل میشن، یعنی بدون زاد و ولد. و یهد و صفی ها صبرون فی ها یعنی در این اصناف، صبرون حادثتون جدیدتون که لم تکن فی مبادی ها. مبادی ها یعنی اون موجودات قبل خودشون، حیواناتی که مثلا میشه پدر مادر اینا حسابشون کنی، اون نمیشه مبادی. مبادی یعنی اون موجودات قبل خود اینها. اینها به صورتهای در میان که اون موجودات قبلی این صورت رو نداشتن، هم بدون زاد و ولد متولد میشن، هم صورتشون با صورت آبا و اجدادشون فرق میکنه. بله؟ نفهمیدم.
این اسباب طبیعیت مشاهده مطالب چیه؟
یه حاله میشه؟ مطالب تولده. این اسباب طبیعیت مشاهده لار میفهمید؟ مطالب تولده. نه علا سبیل تولد از اسباب طبیعی که مشابه هم به اون اصناف، از سبیل تولد، تولد از اسباب طبیعی درست نشده، بلکه علا سبیل تولد از سبب غیره، از سببی طبیعی جدید حاصل شده. و یکون ذالک یعنی یحصل ذالک، ذالک یعنی حدوث صور جدیده، یکون و یتحقق و ان تعقل هازل جوهر، از تصوری که این جوهر کرده، از علم فعلی اون جوهر، این امر نادر اتفاق افتاده. و لا یجب، لا یجب به معنی واجب نیست، معنی نکنید، لا یجب یعنی نباید، نباید انکار شود. و لا یجب ان ینکر من احوال تدبیر امورون غیر و محدودتن، امورون غیر و محدودتن نایفاری ینکره، نباید انکار کنید امور غیر محدودهی رو که ناشیند از احوال تدبیر. یعنی این ملک تدبیر میکنه جهان رو، تدبیر او حالاتی داره. این امور نادره، این امور غیر محدوده یعنی شناخته نشده، اینا گاهی از همون احوال حاصل میشن. شما نباید اینا رو انکار کنید، نباید انکار شود من احوال تدبیر اموری که غیر محدودن، زیرا که فاهانا نوادر و عجایب، فاهانانی در این زمین ما، در این عالم ما نوادر و عجایب اتفاق میفته که اسبابها، این که رو من اضافه میکنم که معلوم بشه سبب صفته، که اسباب ها مثل هازل لذی وصفنا، اسباب این امور نادره مثل همینیست که ما توصیف کردیم. همینی که توصیف کردیم چی بود؟ تولد و تبالد بود دیگه. یعنی اسباب داره، منطقه اسبابش اینجوریه، اسبابش در واقع اون تصور اون ملکه شده سبب. چون این نوادر عجایب اسباب دارن، نباید این کارشون کنید، منتها سببشون ناشناخته است برای ما. رضا جز امور غیر محدوده و امور خارق العاده و نوادر به حساب میاد. این تموم شد. بعدشون داستانی نقل میکنه، ثم قال، یعنی داستانی نقل میکنه که در اون داستان نشون میده که امر نادری اتفاق افتاد و سبب، نه سببی اتفاق افتاد، سبب ناشناختهی که تا حالا محدود نبود اتفاق افتاد، و یه امری که شأنش این بود با اسباب طبیعی حاصل بشه حاصل شد، با اسباب طبیعی شناخته شده حاصل نشد، یه جور دیگه حاصل شد. اگه کسی نریز بشه، اسباب طبیعی برای معالجش همین استفاده از داروهای شناخته شده است. حالا اگر ما آمدیم از راه تحریک نفسانی این مرض رو معالجه کردیم، اگه از راه تحریک نفسانی معالجه کردیم، این بالاخره یه سبب معالجه وجود گرفته، اما این سبب سبب معتادی نبوده، سبب معهودی نبوده. حالا میگن این اتفاقی که افتاد جز نوادر بود. بله جز نوادر بود، ولی سبب داشت، سببش هم سبب معمولی بود، منتها سببی بود که به کار گرفته نمیشد. حالا امروز از ناحیه کسی به کار گرفته شد. داستانی لبنیسی نظر میکنه، اون داستان اینه که طبیب پیش یکی از پادشاهان سامانی رفت آمد میکرد. یه روز در حالی که پیش اون پادشاه نشسته بود، کنیزی وارد شد که خدمتگزار بود. اون مثلا میوه شیرینی هر چی که برای پذیرایی مهمان آورده بود آورد تو اتاق. دلا شد این سینی تشریفات رو گذاشت زمین، خواست بلند شه نتونست، در همون حال دلا موند. پادشاه به طبیب گفت معالجش کن، همین الان معالجه کن که هم بلند بلند شه. بری تو خونه دوا درست کنی، براش بیاری بخورونی، 5-6 روز این تو بستر بخوابه، اینطوری نباشه، همین الان معالجش کن. خب طبیب یه داروی چنینی نداشت که اثر فوری داشته باشه. بزنش خطور کرد از راه تحریک نفسانی من اینو معالجش کنم، یعنی نفسشو تحریک کنم تا نفس این جسد رو بلند کنه، چون نفس مدبر جسد دیگه. به کنیزای دیگه گفتش که چادرشو بردارید. معلوم میشه که کنیزا با حجاب میامدند، بی حجاب نبودند. چادرشو بردارید که این دستپاچه بشه، فشار بهش بیاد بلند شه. خب این مریضی سنگین تر از این بود که با این فشار جبران بشه، چادر رو برداشتن، نتیجه نداد. گفت لباس در بیارید که تنش دیده بشه. این کارم کردن، باز نتیجه نداد. بار سوم گفت عورتش رو مکشوف کنید. آمدن این کار رو بکنن، کنیز بلند شد، صاف ایستاد. یعنی تأثیر این تحریک نفسانی بدن اینو صاف کرد. دواها ممکن بود این کار رو انجام بدن، ولی با مدت طولانی، این با مدت کوتاه این کار کرد. پس اینم اثر بود، اینم علت تأثیر گذاشت، اما یه علت ناشناخته بود، اثری رو که توقع نداشتن ایجاد کرد. حالا این اثر جز امور نادره حساب میشه، داستان ها نوشته میشه. ثم قال فی فصل آخر، بعد کلام من هذا الباب، در فصل دیگری بعد از کلامی که نظیر همین حرفای نقل شده هست، اینطور گفت: سمعت ان طبیبا حضر مجلس پادشاهی از سامانیین رو و بلغ من قبوله له ان احله لمباشرتی علی المائده. بلغ این طبیب، دقت کنید ضمیر رو، بلغ این طبیب از قبول پادشاه له، یعنی انقدر مقبول پادشاه شد. ضمیر قبولی برمیگرده به ملک، ضمیر له برمیگرده به طبیب، یعنی انقدر این پادشاه قبول کرد این طبیب رو و اینقدر مقبول پیش پادشاه شد که ان احله، او رو لایق دید، یعنی پادشاه لایق دید این طبیب رو، لمواکلتهی علی المائدت التی توز له فی دار الحرم، او طبیب رو لایق دید که هم خوراک بشود، حاضر بشه بر سفره‌ای که وضع می شد برای ملک در حرم سرا. سفره تو حرم سرا انداخته می شد. این طبیب انقدر مقرب دربار این پادشاه شد که بهش اجازه داد تو حرم سرا وارد بشه و غذایی رو که برای پادشاه میاد این استفاده کنه. ولا یدخلها من الذکور داخلون، زمین لا یدخلها بهم گدو به در الحرم، تو این حرم سرا مردها هیچ کس نمیتونست داخل بشه جز خود پادشاه و این طبیبی که مقرب پیش پادشاه شده بود. و این نمایت تولل خدمه بعض الجواری، خب اگر این طور بود پادشاه که توی اون حرم سرا میرفت کی خدمتش میکرد؟ اگر مردی نمیتونست تو این حرم سرا وارد بشه خدمتگزاران پادشاه کیا بودن؟ میفهمد جواری، این جاری ها، کنیز ها. و این نمایت تولل، یعنی به عهده میگرفت خدمت پیش خدمت پادشاه رو بعضی از کنیسا. فبینا جاریتون، یعنی در بین در این در حالی که کنیزی خان رو، خان یعنی اون قضای اون تشریفات برای پذیرایی یا تشریفات سفره رو، تقدم جاریتون تقدم الخان، خان رو آورد توی اتاق و تزعهو و او رو پایین آورد و گذاشت تو سفره، از قبوست ها این کنیز رو قوس کرد. قوس کرد یعنی خم کرد، خم شده بود، خم شده بود که این غذا رو بذاره تو سفره، اما بعد از اینکه غذا رو گذاشت دیگه نتونست بلند شه، همون حالت رکوع باقی موند. از قبوست ها ریحون، یعنی بادی در بدن او به وجود آمد که اون باد مانع صاف شدن بدنش شد. و منعت حل انتصاب، انتصاب یعنی استقامت، یعنی مستقیم شدن، صاف شدن، از حالت خمیدگی بیرون آمدن. و کانت خطیبتون اندل ملک، این کنیز کنیز خدمتگزار بود ولی در این خدمتگزاری سخنورم بود، یعنی اینطور بود که خود ملک به سخنانش اعتماد داشت و حرفشو گوش میکرد. نسخه شما خطیبتون داره
هزیتون.
چی؟
هزیتون یا تشریف داشته های جینی و از زای دسته دار
هزیه نوشته کانت هزیتون. خب اون خوبه، خطیبه به معنای سخنبره. حالا سخنوری بین کنیزا خیلی رایج نبوده که حالا یه امتیازی حسابش کنیم، ولی نسخه شما که میگید کانت هزیتن این خوبه. هز یعنی مورد هز، یعنی جوری بود که پادشاه ازش بهره میبرد، یعنی کنیز خدمتگزار تنها نبود، محظوظ پادشاه هم بود، یعنی مورد استفاده جنسی پادشاه بود. پادشاه براش خیلی اهمیت این چنینی هم قائل بود. هزیه خوبه عبارت شما. خط کتاب ما خطیبه داره، اینم معنا میشه. کتاب شما هزیه داره، خب هزیه ظاهرش اینه که با حرم سرا سازگار تره.
پاولی معنا هم کرد.
چی خواهی شده؟
پاولی معنا هم کرد.
چی گفته؟
هزیه کل من از زوجین اند صاحبه کان از آمکانت و حضرت و منزلت.
خب اون اینطوری معنا کرده، هزیه یعنی دارای منزلت بود، هزیه اندل ملک بود یعنی دارای منزلت و قرب بود پیش ملک، یعنی یک کنیز معمولی نبود، کنیزی بود که مورد توجه پادشاه هم بود.
زاش باید تشکیل داشته باشه دیگه.
بله،
این مشتبه از هز اگه باشه زاش باید تشکیل داشته باشه.
حالا من به معنی هزیه گرفتم به معنی این که مورد هز باشه. اون آقا پاورقی شما اینجوری معنا کرده که مورد توجه بود، مورد توجه بود. پس سه جور معنی شد، یکی خطیب باشه، یکی هزیه باشه یعنی مورد بهره مندی پادشاه باشه، یکی هم دارای منزلت و مقام پیش پادشاه باشه. حالا هرچی هست بالاخره کنیز مهمی بود، اینطور نبود که حالا پادشاه بگه ولش کن هرچی شد شد. یک کنیزی بوده که میخواست بالاخره علاج باشه. فقال لطبیب، یعنی پادشاه به طبیب گفت آلج ها فل حال علا کل حال. فل حال یعنی همین الان، علا کل حال یعنی به هر وسیله تونستی، با دارو تونستی، با تحریک نفسانی تونستی، به هر وسیله تونستی علا کل حال علاجش کن، ولی نه برای چند روز بعد، همین الان. فلم یکن عند طبیب تدویر طبیعی فی ذلک الباب که یشفی بلا مهلتن، اون تدویر طبیعی شفا دهد این کنیز رو بلا مهلته، بلا مهلته این بلا فاصله، نداشتن این تدبیری، یعنی دوای این چنینی بلد نبود. ففزع پناه برد الا تدبیر نفسانی، طبیب گفت از تدبیر نفسانی استفاده میکنم. و امر ان یکشف شعرها، امر کرد که کنیزهای دیگه موی این کنیز رو آشکار کنن، مثلا روسری از سرش بردارن. فما اغنا، یعنی فما افاد، فایده نکرد. سمره امره ان یکشف بطنها، فما اثره، بازم اثر نکرد. سمره امره ان یکشف عورتها، فلم محاولت الجواری، چون تو اونجا که مردی نبود، همه فقط کنیزها بودن، کنیزها حاولت یعنی قصدت، قصد کردن کنیزها زالک رو، یعنی کشف عورت رو، نهزد، یعنی برپا خواست این کنیز، کنیزی که خم شده بود برپا خواست. نه حضرت فیها حرارتون قویتون، برپا خواست در این کنیز حرارت قوی که نفت تولید کرده بود. اتت علی ریح الحادثه، اتت یعنی وارد شد بر اون ریحی که حادث شده بود در بدن کنیز و کنیز رو خم نگه داشته بود، این حرارت وارد شد بر اون ریح و غلبه کرد بر اون ریح، ریح رو منحل کرد، ریش منحل شد، کنیز بلند شد ایستاد. قرعتت علی ریح الحادثه تحلیلا، یعنی تحلیلی رو وارد کرد بر ریح حادثه، فنزعجت مستقیمتا سلیمتا، یعنی کنیز بر پا خواست در حالی که صاف ایستاده بود و سالم شده بود. یکی از پادشاهان سامانی زمینگیر شده بود، رو تخت خوابونده بودنش، هیچ نمیتونست تکون بخوره. طبیبهای زیادی رو آوردن، همه اظهار عجز کردن، گفتن ما نمیتونیم شما رو معالجه کنیم، فقط یک طبیب تو ری هست، اون میتونه شما رو معالجه کنه. حالا این طبیبم در اون ور جیهون بود، در شرق جیهون بود، با ری خیلی فاصله داشت. دستور داد که برید اون طبیب بر من بیارید. اون طبیب زکریای رازی بود. دستور داد که این طبیب بر من بیارید. آمدن به طبیب گفتن، طبیب خب بالاخره زکریای رازی شخصیتی بود، زیر نظر اون پادشاه هم نبود، گفت نمیام. روزی چندین مریض میان در منزل من معالجهشون میکنم میرن، من اگر بیام این همه راه چقدر طول میشه تا اونجا برسم، بعد چقدر طول میشه برگردم، تازه بیام اونجا معلوم نیست پادشاه دیگه بذاره من برگردم، همه مریضای من محروم میشن، من نمیام به خاطر یه نفر این همه رو محروم کنم. حالا پادشاه باشه، خیلی قلدری جواب داد. اینا وقتی اینطور دیدن برگشتند، قرار شد که با اجبار بیارنش. خب خودشو نمیاد، با اجبار بیاریدش. رفتند دم در ایستادند، گروه ناشناس غیر از اونایی که اول رفته بودند. زکریا از این متوجه نشد که اینا پیروان اون قبلی هند. یکی از اونایی که قبلا آمده بود اصرار زیادی میکرد، زکریا او رو میشناخت. در بین این گروه یه دفعه اونو دید، فهمید اینا از جانب همونن، در آمد ببنده اینا نذاشتن، تا آمد در خونه رو ببنده نذاشتن، وارد خونه شدن و این نتونست کارو بکنه، گرفتن کردنش تو کیسه. زکریا رازی کردن تو کیسه، انداختن پشت مرکب به تاخت رفتن. حالا توراد چند بار میخواست فرار کنه بماند، آخر آوردن دمی جیهون سوار کشتی کردن بردنشون برد. بعد که رسید پیش ملک بایسوندنش، یه از کیسه درش آوردن بایسوندنش پیش ملک، یه چیزایی به ملک گفت که اگر در حال عادی میگفت کشته میشد، ولی ملک چون بهش محتاج بود نمیتونست کارش بکنه، تمام حرفا و متلک ها رو پذیرفت، هیچی نگفت. خب قرار شد که این آقا رو مداوا کنه. گفت مداوای شما شرط داره، شرطش اینه که بیه تو حمام یه اسب زین کرده آماده آماده تندورم پشت در حمام بذاری، هیچ کس هم تو حمام نباشه. گفتم باشه، ما این کارو میکنیم، حمام تو ساختمون هست. گفت نه، این حمام لازم، حمام عمومی باید بیرون ساختمان باشه، همه از حمام بیرون برند، فقط پادشاه بیاد تو حمام. پادشاه رو با تختش آوردن تو حمام گذاشتن، چون دلال که نمیتونست بره، ناچارم بودن با هرچی میگه باید گوش بدن. اسبم اون دم گذاشتن، اسبم اول ملاحظه کرد بعد رفت تو حمام. زکریا راضی رفت تو حمام، گفت در رو باید ببندید، حمامم طوری باید باشه که صدا ازش بیرون نیاد. بعد خب درم بستن، صدا بیرون نمیومد، حالا فقط پادشاه مونده و زکریا راضی تو حمام. خنجر رو از کمرش میکشه، خنجر خود زکریا راضی، خنجر خودشو، معلوم میشه اون زمانم تفتیش و این چیزا نبوده که بدن تفتیش بدنی بکنند و اسلحه رو ازش بگیرن. این خنجر رو میکشه میاد جلو، میگه که به مردم ظلم کردی، هرچی هم دلت خواست خوردی، این فلج شدن تو بر اثر خوردن شیرینی و چربی های زیاده، تو بدنت اینا رسوب کردن، تو رو فلج کردن، هم خوردی هم ظلم کردی، من راهی جز کشتن تو ندارم. خنجر آورد بغل گلوش ببارم، یه تکونی اون پادشاه خورد، دید فایده نکرد، آمد کنار، یک سطل آب ولر رو بدن پادشاه ریخت، دو مرتبه به همون صورت ببارم بکشم، بلند شد، بلند شد نشست و راه افتاد، در حالی که می لرزید، سرده شده بود، آب ریخته بود تنش. بعد زکریا راضی سریع از حمام در میاد، هیچی هم به اطرافیانی که دور حمام بودن نمیگه، سریع میپره رو اسب آماده و فرار میکنه به سمت ری. مردم میبینن پادشاه بیرون نیومد، اون خدمه اینا پادشاه بیرون نیومد، وارد حمام میشن، میبینن لخ وایساده داره میلرزه، ولی وایساده، تعجب میکنن، میبینن خب معالجش رو تموم شد، با پای خودش میاد تو قصر. بعد میپرسه زکریا راضی چی شد، بیاریدش، این مثلا طبیب مخصوص منه، باید پیش من بمونه. گفتن رفت، تموم شد، با اسبی آماده فرار کرد، اسب رو برای این گذاشته بود. بعد پرسیده بودن اسب چه درد میخوره، گفت بعدم میفهمید، برای معالجه اسب چه درد میخوره نگفته بود، گفته بعدم میفهمید، بعدم فهمیدن که برای فرار گذاشته. منظور این که اینم از همین تدبیر استفاده کرد، از همین تدبیر استفاده کرد. خداوند در بدن انسان معالج های فراوان گذاشته، نفس هم که مدبره، خودش یه معالجه کننده قهاریه. ما استفاده نمیتونیم بکنیم از این نفس و از اون وسایل دفاعی که تو بدنمون هست. اخیراً پی بردن بعضی گروهی از اطباء، پی بردن که برای معالجه اصلاً دارو لازم نیست، دارو رو برای این استفاده کنید که اون قوای دفاعی بدن رو تحریک کند و قوا به فعالیت بیفتند. الان گروهی هستن که اینچنی معالجه میکنن که دارو نمیدن برای معالجه، دارو میدن برای تحریک اون قوای دفاعی و خیلی هم موفقند. بسیاری از مریضی ها رو همینا علاج میکنن. یکی از کسانی که تخصصش تو این چنین طبی بود من گفت میدونی خداوند در بدن ما چند قوه دفاعی قرار داده؟ من فکر کردم، گفتم نمیدونم، شاید مثلا پیش خودم داشتم فکر میکردم شاید هزار تا، چند تا بگم، بگم هزار تا، هزار تا بگم زیاده، کمش کنم، همینجور تو فکر بودم، گفت 5 میلیارد، 5 میلیارد نیروی دفاعی در بدن ما وجود داره. خب حالا نمیتونیم بگیم این نشون مردن، ولی این کلام از یه متخصص نشون میده که قوای دفاعی در بدن ما خیلی زیاده و کافیست که ما بشناسیم. خب یکی از همین قوای دفاعی همین دوتا داستانه دیگه، داستانی که ابن سینا گفت و داستانی که من بر از زکریا رازی نقل کردم. اینا بالاخره نفس تونست عمل کنه، قوای دفاعی که در بدن بودن به توسط نفس تحریک شدن، این بدن فلج در اون پادشاه یا بدن خمیده در این جاریه علاج شد. خب این تحت عبارات ابن سینا و الفاظی ظاهرا وارد فصل نمیتونیم بشیم، وقت شده.